به نام خداوند مهربان سلام عرض می کنم خدمت همه عزیزان. امیدوارم که هر جا که هستین حالتون عالی باشه و در صحت و سلامت کامل باشین. خیلی خوب، خیلی خوش اومدیم به قسمت ششم و قسمت پایانی دوره تربیت بدون فریاد. تقریبا 5 قسمت و بالای 1 ساعت توی قسمت‌های قبلی در خدمت شما بودیم و در واقع توضیح داده شد تمامی شرایط و مباحث مهم گفته شد و در ادامه مباحث مهم این قسمت رو به عنوان جمع‌بندی و قسمت پایانی خواهیم داشت. این قسمت می‌خوایم راجع به رابطه بین، در واقع اینطور بگم که راجع به ساختن رابطه‌ای صحبت بکنیم که فرزند شما دلش میخواد این رابطه رو داشته باشه و توی این رابطه به حرف شما گوش میده. یعنی ساختن رابطه‌ای که دانش آموز دلش بخواد که به حرف شما گوش بده یا خودش به حرف شما گوش بده بدون اینکه دعوایی باشه یا هر مسئله دیگه. ببینید، تربیت بدون فریاد در نهایت به یک نقطه کلیدی و مهمی میرسه، اونم اینه که رابطه‌ای که در اون نوجوان، کودک و فرزند ما نه از روی ترس، نه از روی اجبار، بلکه از دل ارتباط بگیره و از دل به ما گوش بده و حرف ما بر دلش بشینه و هدف نهایی اینه در واقع. اما چرا رابطه مهمتر از اطاعته؟ چرا من به جای اینکه دستور بدم تا اطاعت بشم باید رابطه خودم رو حفظ بکنم با فرزندم، در حالی که دستور دادن خیلی کار راحت تریه. من اینکه یک کلمه بگم آره هرچی که من میگم تو باید اجرا بکنی و عملی بکنی خیلی راحت تر از اینه که بشینم یه رابطه با فرزندم بچینم. اما چرا این رابطه مهمه؟ ببینید، اطاعت اگر از روی ترس باشه موقتیه، قبلن هم بهتون گفتم، یعنی فرزند شما حرف شما رو گوش میده اما موقتی، همون لحظه فقط گوش میده، با حضور در واقع والدین کار میکنه. وقتایی که شما هستین از روی ترس کاری رو انجام میده و زمانی که شما نیستین طبیعتاً اون کار رو انجام نمیده و معمولاً با خشم پنهان، دروغ یا لجبازی همراه میشه. یعنی بچه ها میان در واقع خشمگین میشن از ما و این خشمگین شدن رو هم پنهان میکنن و دروغ میگن، لجبازی میکنن و چیزهای دیگه. اما رابطه سالم به جای اطاعت، رابطه سالم دانش آموز رو به همکاری درونی میرسونه، باعث میشه حتی وقتی والدین حضور ندارن دانش آموز ارزش ها رو رعایت بکنه و پایه عزت نفس، مسئولیت پذیری و اخلاق رو در دانش آموز و نوجوان ما میسازه. بچه‌هایی که با شما رابطه امن دارن نیازی به جنگ قدرت با شما نمی‌بینن. یعنی دانش آموز شما اگر بتونه با شما ارتباط بگیره نیازی نمی‌بینه که با شما جنگ قدرتی داشته باشه. حالا 5 تا رفتار روزانه که همکاری فرزندمون رو بیشتر می‌کنه، همکاری دانش آموزمون رو بیشتر می‌کنه. این رفتاره که میگم سادن، شاید تا حالا مثلا خودتون هم انجام میدادین یه سریاشو یا شاید تا حالا توجه نکردین. این رفتاره رفتارهای ساده ای هست ولی بسیار تأثیر گذارن، اثرشون خیلی عمیقه. رفتار اول، توجه آگاهانه حتی کوتاه مدت. روزانه 5 الی 10 دقیقه توجه کامل بدون نصیحت، آموزش یا کنترل روی فرزندتون داشته باشین. اگر در مورد علاقش میخواد صحبت بکنه توجه بکنین و گوش بدین. اگر در مورد مشکلش صحبت میکنه توجه بکنیم و گوش بدین. اگر در مورد دغدغش، نگرانیش، اهدافش، آرزوهاش، در مورد هر چیزی صحبت میکنه، روزی 10 الی 15 دقیقه فقط گوش بدین و بهش توجه بکنین. اجازه بدین شنیده بشه. ببینید، میگم اینو من با حس ساده این، ولی بهش توجه نمیکنین. شما الان خودتون یه لحظه فکر بکنین که طی یک ماه اخیر چند روز نشستین و روزی 10 دقیقه 20 دقیقه کامل به حرفای فرزندتون مثل یه آدم بزرگ گوش دادین و شنیدین که چی داره میگه. عموماً ما برای این کار وقت نمیذاریم عزیزان. ما وقتی داریم با برادرمون، خواهرمون، پدرمون، مادرمون صحبت میکنیم کاملا بهشون توجه میکنیم، ارزش میذاریم. ولی وقتی با نوجوان، کودک یا فرزندمون میخوایم صحبت بکنیم، این توجه رو به خرج نمیدیم متاسفانه. این توجه مخزن عاطفی کودک ما رو و فرزند ما رو پر میکنه و نیاز به جلب توجه منفی رو کم میکنه. یعنی دانش آموز برای اینکه جلب توجه بکنه حرکات منفی و بدی انجام نمیده. شما توجه میکنیم بهش تو حالتهای نرمالش، دیگه نیاز نیست کار عجیب غریبی انجام بده برای جلب توجه. رفتار دوم دیدن تلاششه، نه فقط نتیجه. ببینید، من همیشه اینو زمان امتحاناتم میگفتم، میگفتم والدین عزیز، شما لطفاً به نمره کارنامه دانش آموزتون نگاه نکنید، یا توی آزمون‌ها به درصدش نگاه نکنید، یا توی امتحانات داخلی مدارس به نمره امتحان نگاه نکنید، شما به تلاشی که انجام داده نگاه بکنید، یعنی تلاشش رو تشویق بکنید. اگر درس خونده و نمرش پایین شده، شما وظیفه دارین در قدم اول تلاشی که انجام داده رو تشویق بکنین، بابت اون تلاش بهش انگیزه بدین. حالا در مرحله دوم میایم راجع به این صحبت میکنیم که چرا من با وجود اینکه تلاش کردم نتیجه نگرفتم. پس قدم اول من اینه که توجه بکنم به تلاشی که میکنه و تلاشی که میکنه رو تحسین بکنم، فارغ از نتیجه ای که گرفته. صحبت کردن راجع به نتیجه تو مرحله دومه. مرحله اول من باید تلاشش رو تحسین بکنم. چرا؟ این کار باعث میشه، باعث ایجاد حس توانمندی میشه در فرزند شما. فرزند شما میدونه که وقتی تلاش میکنه کار ارزشمندی انجام میده و خودش رو آدم توانمندی میدونه. ترس از شکست خوردن رو کم میکنه، چون شما توجهتون رو از رو نتیجه برمیدارین و میذارین روی تلاش کردن. دانش آموز دیگه از شکست خوردن نمیترسه، ترس از شکست براش خیلی کم میشه و انگیزه درونی ایجاد میشه. یعنی دانش آموز میگه که پس منو به خاطر تلاشی که میکنم تشویق میکنن، پس من هرچقدر بیشتر تلاش بکنم این تشویقه و توجه بیشتر خواهد بود، پس میرم تلاشمو بیشتر میکنم. پس ببینید، ما همیشه تشویقمون، انگیزه دهیمون و همه اینا روی تلاش خواهد بودا، نه روی نتیجه. گفتم نتیجه رو هم ما بعضی وقتا مثلا عصبانی میشیم، بالاخره خب نتیجه بدیه، ولی اولویت دومه. اول تلاشی که کرده رو تحسین بکن، بعدش حالا بریم ببینیم که چرا به این نتیجه رسیده. رفتار سوم اینه که شما به جای اینکه دستور بدین، حق انتخاب میدین بهش. من اینو قبلا هم گفتم، مثلا به جای اینکه به صورت مستقیم این دستور رو بدیم که پاشو درس بخون، الان باید پاشی درس بخونی، انتخاب، حق انتخاب میدیم بهش. بهش میگیم که دوست داری الان شروع بکنی یا نیم ساعت دیگه، یا دوست داری با ریاضی شروع بکنی مطالعه رو، یا با مثلا شیمی شروع بکنی. ببینی توی این حالت فرزند شما هنوز در چارچوب شماست، هنوز در کنترل شماست، اما حس کنترل، حس اینکه یکی داره کنترلش میکنه رو نداره، بلکه میگه که من حق انتخاب دارم، خودم انتخاب میکنم که با کدوم درس شروع بکنم، خودم انتخاب میکنم که ساعت چند شروع بکنم. پس من اینکه ساعت چند شروع بکنه، با کدوم درس شروع بکنه رو به خودش در واقع منتقل میکنم تا خودش تصمیم بگیری. اینجوری یه حس تصمیم گیری بهش دادم، یه حس انتخاب بهش دادم و کار رو از حالت اجبار در آوردم. خیلی کار ساده و جزئی و بسیار تاثیرگذار که توجه نمیشه بهش. ببینید، مورد بعدی، مورد چهارم اینه که شما به جای قضاوت کردن باید نقد مثبت انجام بدین. بالاخره هر دانش آموزی یه سری اشتباهات داره، یه سری در واقع توی زندگی خودش یه سری شکست‌ها، اشتباهات، نتایج بد و منفی داره دیگه. ما وظیفمون چیه در تقابل با این اشتباهات و شکست‌ها و در واقع شرایط بدی که پیش به وجود اومده؟ ما وظیفمون اینه که نقد مثبت انجام بدیم. ببین، قضاوت کردن یعنی من شروع کنم بکوبم دانش آموز رو، تحقیرش بکنم، فشار بیارم بهش، تنبیهش بکنم. ولی نقد مثبت اینه که من بشینم و برای اون مشکلی که به وجود اومده یک راهکار پیدا بکنم. ببینید الان مثلا دانش آموز من گوشی رو نمیذاره کنار، خب، یا به حرف من گوش نمیده، یا نمراتش توی امتحانات کم شده. به جای اینکه من بیام اینو قضاوت بکنم و دائم سرکوب بزنم که گوشی رو چرا نمیذاری کنار، معتاد گوشی شدی، اونم از نتیجه امتحانات و چیزهای دیگه، باید بشینم برای این مشکلش راهکار پیدا بکنم. باید بشینم و ببینم که مشکل گوشی رو چجوری باید من حل بکنم. این میشه نقد مثبت، یعنی پیدا کردن راهکار برای مشکلی که فرزند من داره. خیلی خیلی عذر میخوام، غر زدن، تهدید کردن، داد و بیداد کردن رو که دیگه همه بلدن، ربطی به والدین آگاه و ناآگاه نداره، اینا رو همه بلدن. والدین آگاه، والدینی که بگه من میشینم یه آموزشی میبینم، دنبال یه راهکاری میگردم، با دو تا مشاور صحبت میکنم که این مشکل گوشی شما رو ما حل بکنیم، که این مشکل نتایج امتحانات رو حل بکنیم، یه مشاور میگیرم برات که ببینیم چرا با اینکه درس میخونی نمرت کم میشه، یا یه مشاور میگیرم که رو گوشیت کار بکنه، گوشی رو بذاری کنار. پس نقد مثبت با قضاوت خیلی فرق میکنه. قضاوت حالتیه که والدین هیچ راهکاری نمیدن، فقط غر میزنن، فقط تهدید میکنن، فقط دعوا میکنن. اما نقد مثبت یعنی من میام اشتباه فرزندم رو میگم، میگم که تو ضعفت اینجاست که با این که درس خوندی نتیجت بد شده، یا ضعفت اینجاست که گوشی رو نمیتونی بذاری کنار. خب حالا که مشکل رو گفتم، راهکار، دنبال راهکار میگردم. حالا که تو این ضعف رو داری، بیا بریم دنبال راهکارش، نه اینکه فقط ضعفش رو بگم، مشکلش رو بگم و هی روی اون پافشاری بکنم تا وضعیت بدتر بشه. پس ببینید، ما باید یک سری رفتارهایی رو انجام بدیم و یک سری رفتارها رو انجام ندیم که توی این چندین قسمت من داشتم راجع به این موضوع صحبت می‌کردم. و یادتونم باشه گفتم که شما توی اجرای بعضی از قوانین باید اقتدار داشته باشین، اقتدار سالم. اقتدار سالم یعنی چی؟ یعنی این که من فرزندم به هم احترام بذاره و کاری که میگم رو از روی احترام انجام بده، نه از روی ترس، نه از روی اجبار، از روی احترام. به کی به حرف من احترام میذاره؟ زمانی که من حرف رو منطقی بگم، دلیل پشت حرفم رو بیارم و بپذیره حرف رو. قسمت‌های اول بهتون گفتم که اول باید حرف من در قلبش و دلش بشینه، بعدش حرف من در مغزش و ذهنش در واقع بشینه. خب ببینید، من برای این قسمت آخرمون یه تمرینی براتون تدارک دیدم که حتما این تمرین رو هم میخوام انجام بدین از شما. تمرین پایانی این دورمون اینه که شما یه کاغذ آچار برمیدارین و این سوالات رو از خودتون میپرسین و اونجا جواب میدین به این سوالات. سوال اول: کدام رفتار من بیشترین تنش را ایجاد میکند؟ من ببینم که از بین رفتارهایی که توی این دوره گفتیم کدوم یکی از رفتارهای من بیشترین تنش را ایجاد میکنه. دو: از فردا فقط روی کدوم یکی از این 4-5 تا رفتاری که بررسی کردیم تمرکز میکنم. الان من 4 تا بهتون رفتار گفتم دیگه. خب ببینید که از فردا روی کدوم یکی از این رفتارها میخواین تمرکز بکنیم. سوال سوم: چطور میتونم روزانه حتی 5 دقیقه توجه مثبت بدم؟ اول این پادکست بهتون گفتم که روزی 5-10 دقیقه به فرزندتون توجه بکنیم. خب اینو از خودتون بپرسیم: من چطور میتونم این کار رو انجام بدم؟ کی میتونم این کار رو انجام بدم؟ به چه شکلی میتونم این کار رو انجام بدم؟ هر کسی متناسب با سطح زندگی خودش، شرایط زندگی خودش میتونه اینو شخصی سازی بکنه. خب بعضی وقتا والدین به من میگن آقا افشارون توی دوره هاتون خیلی وارد جزئیات نمیشین، بعضی چیزا رو محول میکنین به ما. ببینید، چون هر کسی شرایط و سبک زندگی خودش رو داره، من نمیتونم یه نسخه مشترک برای همه شما عزیزان بدم. من کلیات رو میگم، شما اینا رو مطابق با شرایط زندگی خودتون باید تغییرش بدین و پیاده سازی بکنین. سوال چهارم، در کدام موقعیت ها به جای ترس اقتدار جواب میده و من اقتدار باید به انجام بدم؟ یعنی من موقعیت هایی رو در ذهنم مرور میکنم که میتونستم به جای ایجاد ترس با اقتدار برم جلو و با اقتدار در واقع اون موضوع رو حلش بکنم. یادتون باشه که کودکان و فرزندان ما لازم نیست کامل باشن و والدین هم لازم نیست بی نقص باشن. همه ما نقص داریم و هیچ کدوم از بچه هم بچه های کاملی نیستن. فقط کافیه که توی مسیر بمونیم، یعنی آموزش ببینیم، خودمون رو آگاه نگه داریم، تلاش بکنیم در جهت اصلاح اشتباهات فرزندمون و توی این مسیر بمونیم، از این مسیر منحرف نشیم. خیلی خب، به عنوان نکته پایانی و نکته آخر این دوره خدمتتون بگم که خیلی از والدین عزیز به بنده لطف دارن و راجع به شرایط مشاوره و برنامه‌ریزی بنده سوال میپرسن. عزیزان باید بگم خدمتتون که ما توی طرح مشاوری خودمون در قدم اول فرزند شما رو تعیین سطح میکنیم و بعد مطابق با سطحی که داره براش برنامه‌ریزی انجام میدیم به صورت شخصی سازی شده. بعد از اینکه برنامه‌ریزی انجام شد، اصول مطالعه رو 0 تا 100 بهش آموزش میدیم کامل، روش مطالعه درس و روش تحلیل تست، روش مرور خلاصه نویسی و و و روش‌های دیگه. با افتخار و ادعای اینو اعلام میکنم که ما تنها مؤسسه‌ای هستیم در کشور که شاید جزو معدود مؤسسه ها تنها هم نگیم که پیگیری هامون به صورت روزانه و از طریق تماس تلفنیه. ما هر شب با فرزند شما تماس میگیریم و باید گزارشش رو بده و این مشاوره ها و تماس ها دو وجهی، هم روی مسائل روانشناختی دانش آموز شما کار میکنیم، هم روی مسائل در واقع عرض کنم تحصیلیش. آزمون آنلاین و خدمات ریز و جزئی دیگه هم داریم، مثل ارسال گزارش به شما والدین عزیز، جلسات هفتگی با شما، همه اینا توی طرحمون وجود داره. عزیزانی که دوست دارن توی این طرح حضور داشته باشن و اطلاعات بیشتری داشته باشن راجع به هزینه‌هاش، مدت زمانش و خدماتش، میتونن همین الان کلمه مشاوره رو به آیدی که این پایین گذاشتم، آیدی خودم، ارسال بکنن. توضیحات بیشتر طرحمون براشون ارسال میشه. ممنون که همراه هم بودین. وقت همگی بخیر باشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و خدا نگهدارتون.